بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد
در کسب‌های حرام و باطل شب‌های گذشته صحبت می‌کردیم. می‌فرمایند که اجرت گرفتن بابت انجام اموری که واجب است در شریعت، اجرت گرفتن حرام است. مثال می‌زنند به سه مثال. مثال اول، یاد دادن مسائل شرعی حلال و حرام. مثال دوم، غسل دادن و کفن کردن و دفن کردن میت مسلمان. مثال سوم، نماز خوندن واجب. اینجا سه نکته قابل توجه هم هست و اون این که چنانچه به خاطر کندن جای مخصوصی برای قبر میت اجرت بگیرد مانعی ندارد. نکته دومی که گرفتن اجرت در عبادت‌هایی که نیابت در آن مشروعیت داره، مثل قضای نماز میت، قضای روزه میت، حج استیجاری. البته میدونید که حج تا وقتی انسان زنده است نمیتونه که از طرف خودش بفرسته، باید تا میتونه خودش باید در اون مشاهد مشرف خودش حضور پیدا کنه. نکته سوم رو هم عرض کنیم، گرفتن اجرت در مقابل خدماتی که شخص ارائه میدهد، هرچند که در امور واجب باشد اشکالی ندارد. حالا اینو مثال زدم، امام جماعت در مقابل رفت و آمدش بخواد اجرتی بگیر، برای اصل نماز نمیتونه اجرت بگیره، ولی برای مستحباتی، برای یک مقدماتی، برای اینکه مثلا میاد و میره با ماشینش یا با ماشین اجرت، اینو قرار دادی به بندن، خب این درست. یا یه روحانی بخواد مسائل شرعی واجب نماز رو تعلیم بده، چیزی که خیلی خیلی واجبه، خب این نمیتونه اجرت بگیره، چون بدون اجرت واجبه بر شخصی که مبلغ هست و روحانی هست و اهل علم، میدانه مسائل رو. خب چون انسان اگه مسئله نمیدونه باید بگه نمیدونم، لا ادری نصف العلم. فهمیدن که این لا ادری یعنی حاضر بشی بگی من نمیدونم، این نیمی از علمه، یعنی این گذشته از نفسه. این نفست پایمال کنی بیاری پایین بگی من نمیدونم مسئله رو، چه اشکالی داره؟ بعد در غسل دادن و کفن و دفن میت هم همینطور، برای مقدمات خدماتی میشه اما اصل غسل و دفن و کفن و اینها اصل اصلش واجبه برای هر مسلمون، هر مسلمون، حتی برای خانواده میت واجب نیست. شما فکر میکنید مثلا مرده که میمیره حتما باید بیان مثلا خانواده اون، خب یکی خانواده نداره، خانواده میت که این کار میکنه یعنی عزاده من و شما و دیگران ساقط میشه و الا تا وقتی اونا نبرن میت رو و انجام ندن کارهاش بگردن همه ماست. واجب کفاییست، واجب عینی یعنی بر عین عین افراد واجبه، مثل همین نماز روزانه که میخونه. شما بخونی از من که ساقط نمیشه، منم باید بخونم، همه باید بخونیم. ولی یه نوع واجباتی هست که کفاییه، یعنی مثلا یک کسی که میخواد مجتهد بشه، مرجع تقلید بشه، ما باید یه تعدادی مجتهد تو حوزه‌های علمیه درست کنیم، داشته باشیم. بعد از این مجتهد باید قاضی بشن، تو دادگاه لازم داریم. قاضی باید مجتهد باشه. بنابراین اگر یه تعداد رفتن تو حوزه علمیه درس خوندن، خودشون رسوندن به مرتبه اجتهاد، که خوب، از شما ساقط میشه. ولی اگر نرفتن، بر شما واجبه برید. واجب کفاییه، توجه کردید؟ بس ما یه نوع واجبات کفایی داریم و یه نوع واجبات عینی داریم. حالا اگر کسی بخواد برای انجام واجب کفایی یا برای انجام واجب عینی یه پولی بگیره، اجرتی بگیره، خب این درست نیست. یه جایی رفته بودیم، یکی از این شهرها، بعد یه اداره دولتی بوده اینو، بعد ما رفتیم که نماز جماعت بخونیم. این مدیر اون اداره گفته بود به این کارمندا که بالاخره شما برید نماز آقا و ما به شما پول میدیم، پول میدیم که برید پشت سر آقا نماز. خب آقا این نمیشه، پول دادن برای اینکه مثلا کارمندان اداره دولتی جای مدیریتی پاشن برن نماز بخونن، اونم به خاطر پول نماز بخونن. این واجب شرعی خودشه، چون نمیتونه برش اجرت بگیره. اصلا این اجرت حلال نیست، یه اینجور اجرت بستن اصلا حلال نیست، مشروعیت نداره. بالاخره باید حواسمون جمع کنیم، یه وقتی عقد اجاره یه جایی بخواییم اجاره کنیم، یه چیزی رو، مالی رو، شخصی رو، اینا باید حدود و ثغور اون مسئله اجاره نامه و اینها رو کاملا باید ما آگاه بشیم که از نظر شرعی مشکلی نداشته باشه. صلوات بر محمد و آل محمد. خب روایت هایی رو که درباره ذنوبی که موجب گناهانی که موجب تغییر نعمت میشه یا موجب پشیمونی میشه یا موجب حبس باران میشه یا موجب بلاها میشه و همینطور اقسام انواع گناهانی داریم که در دعای کمیل و بعضی ادعیه دیگر به طور کلی آمده، اسم نبرده. مثلا میگه اللهم اغفر لی ذنوبی التي تحت کل لسان. اما کدوم این گناهان؟ گناهانی که هتک عصمت میکنه و آدم دریده میشه، آدم دریده، دریده یعنی پررو و بی عفت و بی حیا و بی ادب میشه در اثر اینکه این گناه رو مرتکب. توی دعای کمیل که بیان نشده کنونه. خب پس باید بریم رجوع کنیم ببینیم اهل بیت چی گفتن. خب ما یه مقدار شدی شب گفتیم، حالا من به صورت سرقلم میگم و میگذرم. من اینجا حدود 20 تا رو آوردم ولی تا تو روایت که من خوندم حدود 56 تا بود. اصلا یکی از علما کتابی نوشته 200 تا گناه میگه. گناهان وقتی میشماره تو همه برنامه‌هایی که ما داریم، تو برنامه‌هایی که ما داریم، حالا برخوردهایی که داریم، معاملاتی که داریم، کارهایی که داریم، جمعاً 200 تا گناه میشت. حالا من شما چقدر اطلاع داریم از این همه گناه؟ یک کتاب آقای قرائتی نوشته به نام گناه شناسی. یعنی اول شما باید گناه رو بشناسی تا ترکش کنی. وقتی هنوز گناه رو نمیدونی که این گناه هست نیست، بعد جزئیاتش چیه، چی جوره، اطلاع کامل از گناهان نداری. خب مرحوم آیت الله دست غیب، شهید آیت الله دست غیب شیراز، کتاب گناهان کبیره نوشته. حالا هستن که بعضی ها نوشتن گناهان رو، ولی خب ما باید اول گناه شناسی بکنیم، بعد اون وقت ترک گناه کنیم. و اول کاری که سالک الالله میخواد بکنه همینه که ترک گناه کنه. چرا؟ چون حتی شما واجبات هم که میخوای انجام بدیم، اونجا هم باید اول واجب شناسی کنیم. بعد ترک واجب خودش یه گناه هم، پس بازم میاد تو گناهان. یعنی اگر نری دنبال این که احکام تیاد بگیری و واجبات دینی تیاد بگیری، در واقع گناه کردی. خب پس ما کلیه گناهان رو تا اونجایی که میشه، گناهان فردی، گناهان اجتماعی، گناهان سیاسی، گناهان عرض کنم خانوادگی، اینا همه رو باید ببینیم تو همه قسمت ها. اول یاد گرفتنش و آموزش اونها لازمه. حالا من این بیشتر که گفتم میگم، میخونم و میگذرم. ظلم به مردم، عادت به کار خیر را عوض کردن، کفران نعمتهای الهی، ترک شکر و سپاس و حمد منعم، آدم کشی، ترک کمک به خیشان تا اونجا که بینیاز شوند، یعنی ترک صله رحم، ترک نمازهای واجب تا وقتش بگذرد، ترک وصیت‌نامه واجب، ترک رد مظالم. تا اینجا ما جزئیات شب گذشته توضیح دادیم. دهم، ترک پرداخت زکات و خمس واجب تا فرا رسیدن مرگ. این آدم تا خودش زنده نمیره دنبال خمس، بعد نزدیکای مرگش که میشه بهش میگن دیگه میمیره، داره میخواد بره دیگه، بس بیارید ما بنویسیم. وصیت‌نامه رو میذارن بعد مینویسه. روایت داره اگر یه خرما رو خودت با دست خودت بدی در راه خدا، این بهتره که صد خلوار خرما بعد از مردن تو بخوام برای تو بدن. پس ما تا زنده این باید کارمون حساب صوف کنیم، سال خمسی داشته باشیم، عرض کنم که زکات فطریه، زکات غلات اربعه، نه مورد مورد زکات، خیلی ها نمیدونن اینا چیه. عرض کنم که عرق خوری، مسخره کردن، شکایت خدا نزد بندگان خدا، اینم از گناهانه. خدا به من چنین کرد، من اینجور شدم، اونجور شدم، بدبخت شدم، فلان شدم، پیش کی داری شکایت میکنی؟ شکایت خدای سلطان، سلطان کوچیکی، چه بنده ضعیف، که چی آخر، برای چی؟ با آلات قمار بازی کردن، خریدنش، اقتناعش، اقتناع یعنی نگهداریش تو خونه، باعث بدبختی اون خانواده میشه. اینا عقیده میخواد، ایمان میخواد که ما داشته باشیم. بعضی از این محرمات اصلا خرید فروش که اصلا جایز نیست. بعد شما حالا خریدی بخوای بذاری تو خونه، این میشه اسباب خرابی اون خونه، چون گفتن نباید، باید معلومش کنیم. اصلا هیچ ارزشی نداره. اگر شما فرض کن یک اسباب طرب که خب تو عروسی هم گاهی از این چیزهای خیلی مطرب میذارن، اگر ما رو ساده باشه، چیزهایی باشه که مطرب نباشه خیلی، ولی یه آلاتی هست خیلی مطربه و این شخص هم مخصوصا خریده برای این کار، خب اصل خرید جایز نبوده، نگهداری جایز نیست، استعمال جایز نیست، شنیدن جایز نیست، خوندنش جایز نیست، برای اینکه همه اینها حرام دیگه ده. اگر واقعا شما میخوای طبق شریعت عمل کنی، گفتن که موسیقی ها و غنایی که طرب آور هست به جوری که تو مجالس اهل لعب و طرب انجام میدن، حالا اونا که محور دارن میدونن من چی میگم، اونجوری که تو مجالس اهل طرب استعمال میشه، یعنی خانم میاد میرقصه، میرقصه با این آوازها، یا مردی میاد میرقصه، خود رقصیدن اصلا مشروعیت نداره، خود یاد گرفتن رقصیدن رقصیدن مشروعیت میخوای بری مجلس عروسی، خب یا اول برو یا آخر آخر که میخوان شام بدن برو، اما بخوای بری اونجا و بشینی و گوش کنی، خب حرومه دیگه گوش کردنش. مگر اینکه عرض کردم یه جوری باشه یه مدعی رو بگن بیاد بخونه از خانواده، از عروسی حضرت زهرا بخونه، از یه چیزایی بخونه که حرام نباشه. خب این رو توضیح دادیم. عرض کنم که اگر بخوایم امر به معروف و نهی از منکر رو به کلی ترک کنیم، بگیم این وظیفه دولته، نیروی انتظامی باید بیاد این کار رو بکنه، این گشت امر به معروف باید این کار رو بکنه، کار من نیست. از کجا میگه کار من نیست؟ چقدر آیات امر به معروف تو قرآن داریم؟ اصلا در فقه اسلام که 50 کتاب فقهیه، یک کتابش مخصوص امر به معروفه. خیلی مسئله داریم درباره امر به معروف و نهی از منکر. خب باید اول منکرات رو بدونیم چی هست، بعد مثلا صحبت کنیم دربارهش. همینطور معروف ها رو باید بدونی، واجبات رو باید بدونی که میخوای مثلا کسی رو ارشاد کنی. ولی اینکه ما هیچ کار نکنی حتی به زبان، مقام معظم رهبری فرمودن از لحاظ لسانی باید مردم بیان تو صحنه حرف بزنن. یه وقتی بود من یادمه تو قم یه برنامه بود که یه آقای میرفت اول توی خیابون، اونجا اگر یه خانم بعد حجابی اینا میدید یه تذکری بهش میداد رد میشد. دومی میامد، نفر دوم، باز همینطور به این خانم یک کلام میگفت و رد میشد و میرفت. سومی میامد. این یه روش خوبی بود، این رو هم این خیلی بازدهی خوبی داشت که مثلا می اومدن افراد اینجوری. خب تأثیر داره عزیز من، تأثیر داره، مخصوصا تو فامیل، تو خانواده، پسر، برادر، خواهر. به اینا نباید چی بگی؟ نباید اینا رو بشین و باهاشون صحبت کنی؟ اینه که امر به معروف از منکر اگر نکنیم گناه کبیره کردیم. فحاشی و بدزبانی حق والدین شدن، والدین حق وجود دارن، و این خداوند به وسیله این پدر مادر شما رو به دنیا آورد و آفرید. چون این کارهای خدا همش با برنامه است، با اسباب و مسببات. عبدالله ان یجری الامور الا به اسبابها. اصلا مجرای عالم و روزگار اینطوره، همه چیز با اسبابش میگذره. ولی کی آفریده این اسباب رو؟ کی قرار داده؟ چرا ما فقط به بشر نگاه میکنیم؟ به مخترع برق، دانشمند بزرگی بوده، اختراع کرده برق. خب اون عقل کی داده به این که اختراع کرده برق رو؟ چرا ما عرض کنم مخلوق پرستیم؟ خالق ببینیم. علم الانسان ما لم یعلم. این قرآن داره میگه که این خداست که این مغزها و این عقلها رو اون شعورها رو به انسان داده. اگه ما خدا رو کنار بزنیم چی میمونه؟ بنابراین مسئله والدین بعد از خدا آمده و انشکرلی ولی والدین. شما ببین چقدر مهمه که اول گفته شکر من بکن، بعد هم گفته شکر پدر مادرت بکن، یاد این بیشتر. و انشکرلی ولی والدین نمیشه در مقابل پدر مادر صدات بلند کنی. همین آیت الله وحید خراسانی که از مراجع تقلید خدا میدونی، از ایشون نقل میکنم وقتی پدرش میامد تو مجلس میشست، اصلا اون دم در با میسرا تا وقتی که نشسته، بعد که میرفت وقت میامد میشست، احترام میکرد. ما باید احترام کنیم، به روی پدر مادر صدامون رو بلند نکنیم. جایی که قرآن میگه اوف اوف ولا تقل لهما اوف، اوف چند تا حرفه؟ یه الف و یه فه. میگن اگر از اوف کم تر بود خدا میگفت قرآن. میگه اوف به روی پدر مادر نگو. حالا این بحث زیاده، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. بعد اسراف هم که دیگه شب گذشته عرض کردم، بعد اخلاقی کردن و اذیت دیگران که اهل معرفت یه قانونی دارن، یه قاعده دارن، میگن مرنجو مرنجا مرنجو مرنجا. یعنی چی؟ یعنی نه خودت برنج، نه دیگران رو از خودت ناراحت کن برنج. این یه اصلیه در عرفان. خب اینجا هم اگر بخوایم ما شخصی رو از خودمون اذیت کنیم، زنمون رو، بچه‌هامون رو، همسایه‌مون رو، از کبائر معاصی است، از کبائر. و همچنین کهانت، کهانت هم از گناهانه. کهانت یعنی چه؟ کهانت یعنی تکهن زدن، پیشگویی کردن. بعضی ها میان پیش ما میگن آقا ما رو ببین ما چی جور آدم هستیم، آینده ما چی جوره. گفتم مگر من علم غیب دارم؟ علم غیب مخصوص خداست. آقا این چه انتظاریه که از ما داریم؟ بله اینی که حالا بعضی هم میرن علمش یاد میگیرن. خود کاهن شدن یه علمی داره، ساحر شدن یه علمی داره، شعبده باز یه علمی داره. اینا یه علومی هست، یه علوم غریبه داریم. همه اینا رو گفتن فقها حرامه. اگر تو این خطا و راه بریم همه اینها حرام و گناه. بنابراین مراقب باشیم که پامونه از جاده شهر بیرون نداریم. صلوات دیگری عنایت کنیم.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خب ما در خاتمه یه روایتی رو عرض میکنیم از کامل زیارات و همچنین از وسایل شیعه حر عاملی. امام باقر علیه السلام فرمودند اگر مردم 40 هم نزدیکه، اگر مردم میدانستن چه فضیلتی در زیارت امام حسین علیه السلام نهفته است، از شدت شوق و شعف میمردند و از حسرت اون قطعه میشدند. کتاب معتبری است که آیت الله العظمی خویی هم استاد ما بود در نجف اشرف، ایشون هم رو این روایات کامل زیارت خیلی نظر معتبری داشت. راوی میگوید از امام باقر پرسیدم مگر فضیلت زیارت امام حسین چیه؟ امام باقر فرمود هر کس از روی شوق و اشتیاق خالصانه به دیدار زیارت اون حضرت برود، خداوند به او پاداش میدهد 1000 حج و 1000 عمره و اجر 1000 شهید از شهدای بدر، اجر 1000 روزه روزدار و همچنین اجر 1000 صدقه دادن در راه خدا و همچنین اجر و پاداش آزاد کردن 1000 بنده در راه خدا. سپس فرمودن زائر حسینی در سالی که به زیارت می روند همواره از هر آفتی که کوچکترین اون آفت ها شیطان است در حراست پروردگار قرار می گیرد و خداوند برای حفظ او فرشته ای را مأمور می کند تا از بالا و پایین و اطراف مختلف او را محافظت کنند. از شیش جهت، از شیش جهت می داره میره کربلا میخواد برگرده، از شیش جهت او را حفظ میکنند. خب حالا این بیان حضرت یک امر بسیار کلیست برای زائرین حسینی، ولی اینطور نیست که حالا شما فکر کنی که برای تک تک افراد این روایت صادقه. خب بالاخره به شرط ها و شروط ها، اون که امام رضا بود فرمود به شرط ها و شروط ها، و علم این شروط ها شرط داره که همینجوری که نیست. مثلا یک کسی که رفته تو کربلای جنایتی بکنه، آیا اونم همینه؟ از اون در میره تو حرم، ولی از این در میره یه جنایتی میخواد بکنه. فرمودن امام باقر علیه السلام اگر در این سالی که رفته زیارت و آمده مرگ او فرا بگیرد، ملائکه رحمت میان بالا سر این زائر حسینی و او را غسل داده، کفن میکنند و تا قبر او را تشییع کرده و به استغفار برای او میپردازند، اونگاه قبرش را به اندازه مسافتی که در دید چشم قرار میگیرد، این قبر را اینقدر وسعت میدن در نظر این میتی که رفته به کربلا زیارت کرده، اونگاه پروردگار برای او دری از بهش باز میکند و نامه اعمالش را به دست راست او میدن و در قیامت هم نوری خواهد داشت که فاصله بین شرق و غرب را روشن خواهد کرد. پس منادی صدا میزند این شخص زائر از جمله زائران حسین ابن علی علیه السلام است که با شوق و اخلاص به زیارت آن حضرت رفته. در این لحظه همه اهل قیامت، خوب گوش کنید این روایتی، در این لحظه همه اهل قیامت آرزو می کنند ای کاش ما هم از زائران حسین ابن علی علیه السلام بودیم. اذا شئت النجاة فزر حسینا لكي تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين حمل الحسين رضيعه وجاء به إلى الأعداء وقال إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار فرمودان أجر بزرگان گناه می کنن گناه این طفل چیست اگر من به زعم شما گناهکارم این طفل چه گناهی دارد این طفل دست پدر چون نو گلی دست و پا می زد بسان بسملی یعنی جان پدر شادان شدن در کفت قربانی جانان شدن هان علی انه بعین الله إلهي لا يكن طفلي هذا أهون عليك من فصيلة ناقة الصالة هو رضيعه بدم الوريد مخضب یکی از علمای نجف این شعر رو گفته ما دا یهیجو که این صبرت لی وقعت طف الفضیع اترا تجی و فجیعت بی امض من تلک الفجیع حيث الحسین على الثرى خیل العدا طحنت ضلوعا تمرس بنجا ورضيعه بدم الوريد مخضبون به امام زمان میگه آقا بیا ای منتقم جدت ورضيعه بدم الوريد مخضبون فاطلب رضيعا ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنبروا بسكينة قفون ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني وسقوا سهم بغي عبد الماء المعين السلام عليك يا رضيع الحسين يا ابن رسول الله يا ابن الحسين الشهيد وصلى الله على محمد
وآله الطاهرين.